بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله 39 که دیروز عرض شد، عرض کردیم که 6 مطلب در این مسئله وجود داره. 5 تاش عرض کردیم و مطلب ششم این که هل یزمنو بنیت الخیانه مع عدم فعلها وجهانه. حالا اگر عامل گفتیم، اگر خیانت کرد که ضامن هست، هم ضامن مال مضارب است و هم ضامن خسارت، ولی اگر خیانت نکرده اما نیت خیانت کرده، به مجرد اینکه نیت خیانت کرد باز از امین بودن خارج میشه، اون قاعده کلیه عدم زمان امین از تحت اون قاعده خارج میشه، اون وقتی یه ضامن میشه به تعدی و تفرید و خیانت، هم ضامن اصل مال باشه هم ضامن خسارت باشه. نیت خیانت نقشی داره، اثر داره یا نداره؟ ایشان میگن وجهان، دو وجه ذکر میکنن. یکی این که بگیم که خب تا چندی که عملا مرتکب خیانت نشده، بر همون امین بودن باقی است و آثار امین بودن مترتب میشه. یکی بگیم نه خیر، به مجرد اینکه نیت خیانت کرد دیگه یدش ید استیمان نیست، یدش مثل ید قاصب میشه. دو وجهشان ذکر میکنه، میگه وجهان. بعد هم میگه ممکنه تفصیل بدیم بین اینکه نیت خیانت کرده الان یا نیت کرده که ان یخون بعدن خیانت بکنه. که اگر نیت خیانت کرده باشه الان از امانت خارج شده، نیت کرده که ان یخون بعدن خیانت بکنه، بر امانت خودش باقی باشه. این حرف ایشانه. ولی ظاهراً نخیر، این شخص علا امانته، علا امین بودنش باقی است. نیت خیانت اثر نداره در اینکه این شخص خائن باشه. مخصوصا شارع مقدس به نیت انسان را مؤاخذه نمی کنه تا چندی که مرتکب فعلی نباشه. حالا نیت در باب تجری در اصول بحث کردیم که آیا نیت کشف از خبث باطن و سوء سیره شخص می کنه؟ بله، اون مسئله دیگری است. نیت کشف از خبث باطن و سوء سیره شخص میکنه، ولیکن شارع مقدس تا انسان مرتکب فعلی در خارج نشه یا ترکی فعلی نشه، شارع مقدس انسان را عقاب نمیکنه، خلاصه مؤاخذه نمیکنه. در نصوص ما هم زمان در نصوص ما مترتب شده بر خیانت عملا، بر خیانت فعلیه، نه بر نیت خیانت. از این جهت در وجهان باید که اقرب هما این که این ضامن نیست و اثر نداره. بله، عبارت ایشان هم اینطور که عرض کردم، هل یزمن به نیت الخیانه مع عدم فعل خیانت وجهان. من عدم کون مجرد نیت خیانتن، که این وجه برای این است که ضامن نباشه، و من سرورت یده حال نیه منزد قاسب. این دومی قبول نداریم. این ادعاییست که کسی که نیت خیانت کرد یدش ید قاسب باشه. نه، قاسب کسیست که خارجان قصد کنه، به مجرد نیت خیانت ید انسان ید قاسب نمیشه. به علاوه گفتم که نصوص ما تابع نصوصیم و نصوص ما زمان را مترتب کرده بر کسی که عملا مرتکب تعدی، تفرید، خیانت باشه، نه مجرد نیت. این تفصیل بعدم که فرق بلا فارق است و درست نیست، یا میکنه الفرق بین العزم علیها فعلا و بین العزم علا ان یخون بعد ذلک. فرق بذاریم بین کسی که الان خیانت بکنه یا قصد کنه که بعدا خیانت کنه، اصلا فرقی ندارن. نه خیر، فرقی نمیکنه، چون برای خاطر این که بالاخره نیته و نیت هم مؤثر نیست. این مسئله تمام شد. اما مسئله چهلم، بله اون نه اون مسئله دیگریست. اون مسئله یادم افتاد که آقای داماد رحمت الله علیه که بنده 12 سال به درس خارجی ایشان میرفتم فقهن و اصولن، حق بزرگی به گردن بنده داره از جمله. حالا سه وقت در بحث نیت که رحمان تجری بحث میکردن، ایشان خودشان متعرض این بحث شدن که کسی فکر نکنه که روایات داریم که خداوند متعال بعضی ها را مؤاخذه می کند به واسطه این که آبایشان مرتکب معاصی شده، اینا هم راضی بودن یا فرضیت. گفتن که رضیت حرف خیلی قابل توجه است. گفتن که یک نیت معصیت داریم، یکی راضی شدن. راضی شدن معنی تصویبه. اگر کسی گناه کند و کسی گناه تصویب کند، صحه بگذارد، این صحه گذاشتن و تصویب کردن خودش گناه هست. اون بحث برمیگرده بحث نهی از منکر که یکی از مراتبشان هست که انسان نباید صحه بگذارد. پس فرق اون بین این که کسی نیت کنه شراب بخوره و نخورد، عقاب نداره، اما کسی شراب میخوره و این صحه میگذاره بر اون عمل و تصویب میکنه. اون فرضیت اینطوری بود، عده آمدن صحرای کربلا و کشتن سید شده رسن، عده هم سمعت فرضیت شنیدن و وظیفه داشتن که در قبال انکار اینا هم قیام کنن، نهی از منکر کنن، ولی رضیت اینا صحه گذاشتن و تصدیق کردن، اون مربوط به اون بحث میشه. حالا دیگه این بحث نیت جهات مختلف داره، این جهات مختلف داره بحث نیت. این جهت که فرمودید جوابش عرض کردم، جهات دیگرش هم باید در این موقع دیگه که غیر از کتاب مضارع به محل بحث باشه بحث کنیم. بله این که فرمودید عرض کردم. خب مسئله چهلم این است که باز این مسئله هم چند تا بحث داره. بحث اولش این است که لا یجوز للمالک ان یشتری من العامل شیئا من مال المضاربه لانه ماله. مالک نمیتونه که بیاد از عامل چیزی از مال مضاربه بخره، برای خاطر اینکه عامل، حالا مثال همون مثالی که عرض کردیم، عامل 100,000 تومان گرفته از مالک که با اون پول مثلا معامله فرش بکنه، فرض کنید. خب رفته و چند تا فرش خریده برده، حالا یا مالک میتونه بیاد از عامل از اون فرش ها بخره؟ نه، برای خاطر این فرش ها همش مال مالکه دیگه، چون عامل در این قسمت نقشه وکیلی دارن که پول مالک در دست عامله، عاملم معزون من قبل مالک هست و امینه که فرش بخره، بعد استفادهش با همدیگه شریک باشه. حالا ما کار از استفادهش نداریم. حالا این فرشه که در اینجاست مال کیست؟ این فرشه که در دست عامله در حقیقت مال مالکه، مال مالکه در حقیقت. خب اون وقت حالا میتونه خود مالک بیا از این فرشا بخره؟ نه، برای خاطر اینکه خود مالک از این فرشا بخره، چون خریدن و فروختن مبادلت و مالن به مالن معاوضه است، در معاوضه بایستی مالک عوض غیر از مالک معوض باشه. در معاوضه یعنی جا به جا کردن مال، اعتباراً چیزی از ملک شما خارج بشه، چیزی هم در ملک شما داخل بشه، که دو نفر باید باشن که عوض از ملک کسی بره بیرون داخل ملک کس دیگه بشه، معوض از ملک اون بیا بیرون داخل ملک این بشه. اگر مالک بیاد از اون فرش رو بخره، خب مالک پول میده، پول از ملک مالک میره بیرون، فرش از مالک میره بیرون، فرش مال خودشه. این یلزم اتحاد و مالک العوض و مالک المعوض و اتحاد مالک عوض و معوض، که معاوضه نیست که، در معاوضه باید جا به جا شدن و نقل انتقال شدن است، که در عالم اعتبار دو تا ظرف میخوایم، از یک ظرفی چیزی بره بیرون چیزی به جاش بیاد، از اون ظرفی هم چیزی بره بیرون چیزی به جاش بیاد، میشه معاوضه. ولی اینجا اعتباراً یک چیز بیشتر نیست، منم فرض خود مالک دیگه، پول مالک میده، فرشم خود مال خود مالک دیگه، پس جایز نیست که مالک بیاد از عامل، از اون اجناسی که با رأس المال تهیه شده بخره. یلزم اتحاد و مالک العوض و مالک المعوض و این لا یجوز. این روشنه. اینجا که نه، اینجا اون درست نمیکنه کار را. جایز نیست برای مالک از عامل چیزی بخره از مال مضاربه، یعنی چیزی که از مال، اجناسی که از مال مضاربه فراهم شده. چرا؟ لانه مالو، برای خاطر اینکه این مال مال خودشه. انسان نمیتونه که مال خودشه پول بده بخره. مسئله تا اینجاش خیلی مسلم، فقها همه متعرضن در شرایع که هست از ثانی عشر در اون لواحق مضاربه گفته از ثانی عشر لا یجوزو لا یصحو لا یصحو ان یشتری رب المال من العامل شیئا من مال القراض. در جواهر صفحه 400، اینا که میگم مطالعه کنین چون فردا اینو بحث داریم، در جواهر صفحه 400 جلد 26م، صفحه 400 جلد 26 جواهر، در مفتاح الکرام صفحه 500 جلد 7م، در مسالک اون چاپ که بشه بنده هست جلد دوم صفحه 300، جلد اول صفحه 303 مسالک جلد اول، مبسوط جلد سوم صفحه 196. خب این مسئله اولا به قول ساجار بلا خلافن بین فقها ها مسلمه که لا یصح ان یشتری رب المال شیئا من العامل من مال القراض لانه ماله، برای که مال خودشه. این بحثی نداره. اما بحث دوم، برای خودش نمیدونم، برای خودش میخره، برای خودش میخره، یعنی پول از جیب خودش میده برای خودش میخره. فرش مال کیه؟ هر دو نیستن. نه، بس نیست که رپی به وجود نیامده، بس نیست که هنوز رپی به وجود نیامده. فرش مال کیه؟ مال مالک. بس همینجاست، رپ بعدن بس میکنیم. فرض اونجاست که هنوز رپی به وجود، به گفتن که کار داشت. بله؟ فرش مال کی هست؟ فرش مال کیه؟ نه نه، فرش گفتیم رب هنوز وجود نیامده. تا چندی که رب وجود نیامده مال کیه فرش؟ مال مالکه. خب تو چند؟ تا چند که هنوز ربحی وجود نیامده تمام اجناس موجود مال کیه؟ مال مالکه. مالک پول بده مال خودش بخره نمیشه. خب توجه کنید، بنابراین اون جایی که هنوز ربح وجود نیامده که محل بحث ما هست، مال موجود کلن مال کیه؟ مال مالکه. ولا یعقل اعتباراً که انسان از جیب خودش پول بده مال خودش بخره، چون این مبادله نیست. مبادله احتیاج به این که دو تا وعا باشه، از وعایی اعتبارا خارج بشه به وعای دیگه داخل بشه. فرض این است که اینجا همش مال خودشه. خب این اولی. اما دوم، بله نعم، حالا قدری گوش کنید، همه یه مطالب فکرم رو زاده میشه. نعم ازا زهر رب یجوز له ان یشتری حصت العامل من مع معلومیت قدرها. بله، اگر فرشی خریدن 100,000 تومان، بعد این فرش ارزش پیدا کرده 120,000 تومان، که زهر رب که 20,000 تومان اون فرش ترقی کرده، بله اینجا باز مال خودش نمیتونه بخره، اما حصه عامل من در رب میتونه بخره. با عامل هم شرط کردن در رب نصف باشن. در اینجا این فرش 20,000 تومان ترقی کرده، 10,000 تومان مال که مال عامله، برابری میتونه اون حصه عامل بخره. حصه عامل نسبت فرش چه نسبتی داره؟ از اون قبلا از کردیم مثال یک دوازدهم بله. این مثلا یک دوازدهم از فرش بخره، برای خاطر که این فرش خریدش 100,000 تومان الان شده 120,000 تومان، این 11/12 11 تا 10 تومانش مالکه، مال مالکه، 1/10 تومانش مالکه، مال عامله. 1/12 از اون فرش که سه عامل از رو نمیتونه بخره. نه، ازا زهر الرب یجوز الله ان یشتری حصت العامل من العامل، به عامل میگه آقا جان من 1/12 از اون فرش را از تو میخرم. ما معلوم میگه قدر الحصه، ولی به شرط این که قدر حصه معلوم باشه. همینقدر که بدانن که عامل حصه از این فرش داره کافی نیست، باید معلومش 1/12، 1/5، 1/8 معلومه. ما معلوم میگه قدر الحصه. خب حالا اگر آمد و 1/12 از فرش را از عامل خرید، بله، در این صورت کل این فرش مال این شد، چون 11/12 که مال خودش بود، 1/12 همش که مال عامل، اونم خرید کلش مال این شد. حالا ما مثال به فرش زدیم، البته این مثال هم درست هم هست، ولی خوب است که برای این فرض بعدی اینطور فرض کنیم که خب فرش های متعددی خریدند و مدت مشغول معامله هستند و ربح زیادی به وجود آمده است در اجناس مختلف. بله، حالا اگر آمد و بعد همینطور ادامه میدن مضاربه خود، یعنی حالا رفته یکی از فرش ها رو یک حصه ازش خرید، خلاصه بعدا خسارت به وجود آمد، حالا بعد از این که این فروخت این را 1/12 از اون فرش را به اینو پولش هم گرفت 10,000 تومان گذاشت جیبش، بعدا در ضمن معاملات بعد خسارت به وجود آمد، خب اون خسارت لاحقه از این ربح های قبل باید تامین بشه دیگه. اینم که ربح فروخته، عامل حصه خود از ربح فروخته. حالا این ایشان لا یبطل بیع، این بیع، این فروختن فرش رو 10,000 تومان گرفتن ریختن به جیبش، اگر بعد خسارت به وجود آمد این بیع باطل نیست. منتها عامل چه وظیفه داره؟ عامل باید نسبت به اون خسارت بی تفاوت نباشه، باید اون اندازه که رپ برده جبران کنه. بله، اون نمازه تلف حساب میشه، باید قیمت اون را که همون 10 تومن بود باید به اون مالک بده، یعنی به اون مال مضاربه افزوده کنه. این است که این فرماین ولا یبطل بیعه به حصول خساره بعد از ذلک. بیع این عامل حصه خود را که 1/12 از فرش فروخت 10,000 تومان گرفت، این باطل نمیشه اگر خسارت بعدن به وجود آمد. فإن مزرعه تلف، این مثل تلف میشه که اگر این فرش نبود، فرش نبود و گندم بود، 100,000 تومان گندم خریده بودن، بعد همون گندم شده بود قیمت 120,000 تومان ترقی کرده بود، این 1/12 گندم را خورد، اگر میخورد بعدا خسارت میشد چی میشد؟ با جبران کنه دیگه، این مثل اون میشه. این فروختن، گوش کنید به تنم میشه، گوش کنید معلوم میشه تا عرض من تمام میشه معلوم میشه، این بیعش باطل نمیشه اگر بعدا خسارت به وجود آمد، برای خاطر که این فروختن مثل تلف کردنه، که اگر این 1/12 مال را تلف میکرد بعد خسارت به وجود میامد چطوری بود؟ حالا منطوریه منزله تلف وجب علی العامل رد و قیمتها، بر عامل واجب است که قیمت اون حصه را 1/12 قیمت اون حصه را کن 10,000 تومان که اون باید بده، برای خاطر که باید این از اون ربحایی که به وجود میاد خسارت باید جبران بشه، اگر نمی فروخت و رب همینطور میمون خسارت جبران میکرد، حالا که فروخته پولش برداشته باید اون 10,000 تومان را باید بده. وجب علی العامل رد و قیمت اون حصه لجبر الخساره، کما لو با هم غیر المالک، اگر به غیر مالک میفروخت، به کس دیگه میفروخت 1/12 بعدن فرش ضرر میکرد باید جبران میکرد، حالا به مالک هم فروخت همانطوره، بایست اون حصه ای که فروخته و پولش ریخته جیبش اون بده تا اون خسارت جبران بشه. بازم تا این جاها اینا خیلی روشن است و خیلی بحث نداره. نه این نخیر، این حصه رو باید بده، اقل نمره نیست. بله، ولی اینجا ایشان اونطور فرض نکرده، ایشان اینطور فرض کرده که خسارت به وجود آمده که تمام مستغرق تمام اون رب شده، بعد برای کم بیاد به وجود همونطوره. بعد از این تفتون شما من تشکر میکنم. و اما الام، این غیر از اون، و اما العامل، و اما العامل فیجوز ان، را این نسبت به خریدن مالک مطلب خیلی روشنه، اون اندازه‌ای که ربحی به وجود نیامده از رأس المال بازم اون آیه عادله سی گفتن که قدری مطلب فرق کرد. اگر بخواد این شخص مالک بیاد و فرض کنید که عجیبش پول بده بگه اینه من اضافه کردم برای اصل مال، اون نیست مطلب ها. مطلب این است که همون مال مزاربه که همون 100,000 تومان هم همون 100,000 تومان بیشتر نمیخوان بکنن، همان است. وقت این شخص میخواد که پول بده عجیبش و از اون بخره، نه اینکه اون پول رو جزء مال مزاربه قرار بده، نه عجیبش میخواد پول بده، این پولی که الان میخواد بده جزء مال مزاربه نمیخواد اینو بده، عجیبش پول بده اون رو بخره، این درست نیست. برای خاطر اینکه عجیبش کرد پول بده اون رو بخره، خب به مال خودش فروخته خریده، خب این درست نیست. رب هم باشه مطلب معلوم شد. و اما عامل، بحث مهم در عامله. و اما شما اشتیاط مطلب بفرمایید. بله فرم کنه مجنبی میتونه بخره، اجنبی که میتونه هم اصل مال بخره هم ربشه بخره، بس در مالکه. و اما عامل و عمل گوش کنید آقا، مطلب معلوم میشه، بخوانیم معلوم میشه. اگر بعضی وقتا چون ما که معطل نشیم خیلی، یه مطلبی دارید که فرمودید و من متوجه نشدم بنویسید، من میخوانم اگر راستی قابل توجه باشه اینجا مطرح میکنم. و عمل عامل تیجوز ان یشتری من المالک قبل ظهور ربل و بعده. اما عامل چطور؟ آیا عامل میتونه بیا ان مال مزار و چیزی بخره؟ بله عامل میتونه، برای خاطر که عامل که مالک نیست. تمام اموال موجود اگر رب به وجود نیامده مخصوصا، تمام اموال موجود مال مالکه، چون مال مالک عامل میتونه بخره. قبل از ظهور رب که بلا شک میتونه بخره، چون تمام اموال موجود مال مالکه، عامل که میاد میخره اتحاد مالکه و از ما عوض به وجود نمیاد. تو تا مالکن، اموال موجود مال مالکه، عامل و جیب خودش پول میده میخره. خرید اینجا مثل اجره ایمانه، اگر اجره ای بخره چطوریه؟ عامل هم اینجا خریدنش مثل همون اجره ایمانه دیگه. عامل تیجوز له ان یشتری من المالک قبل ظهور رب بل و بعده. اما حالا اگر عامل بیاد بعد از ظهور رب بخره، همین مثال فرش بزنیم، فرشی که 100,000 تومان داده بودن که این سرمایه باشه، عامل 100,000 تومان گرفته و رفته و یه فرشی خریده 100,000 تومان، این فرش رقی کرده شده 120,000 تومان. حالا عامل میتونه بیاد پول بده این فرش را به 120,000 تومان بخره یا نمیتونه؟ نسبت به 11/12 اشکال نداره، اما 1/12 بی باطله، چون 1/12 از این فرش مال کی شده؟ مال عامل شده. این است این فرمایند که و عمل عامل فیجوز ان یشتری من المالک قبل ظهور رب بل و بعده. این بل و بعده مطلب چهارم این بحثه، این مهمه. لیکن یبطل الشراء مقدار حصت من المبیع، لیکن شراء نسبت 1/12 در مثال فرش را نسبت به ما فرش 1/12 باطله، چون 1/12 از این فرش الان مال عامله. باز اونجا میشه خودش بخواد مال خودشی بخره، چون اتحاد مالک عوض و معوض میشه، این معاوضه نیست، مبادله نیست، نسبت به میشه باطل. باز این مهم نیست، به یک چیز مهم میخوایم وارد بشیم، اون اینه نعم لوشتر آمن و قبل از ظهور رب به از ید من قیمته به حس یکون رب حاصلن به هاز شرا. حالا اگر یه وقت این است که وقتی که میخواد بخره قبل از خریدنش رب ظاهر شده، به وجود آمده، معاملاتی انجام گرفته و رب به وجود آمده و معلوم است که حصه است از رب چه انداز است و اونجا نسبت به اون چه که حصه خودشه بی باطل شد. اما دقت کنید، حالا اگر طوریست که رب ظاهر نشه تا به حال، به همین خرید میخواد رب به وجود بیاد، همین که عامل میخواد الان بخره، به این خرید میخواد رب به وجود بیاد، این صحیح یا صحیح نیست؟ اونجا که قبلا رب به وجود آمده وقت که میخره مطلب روشنه، نسبت به سهم غیر خودش به این صحیحه، نسبت به سهم خودش چیه؟ به باطله. اما اونجا که به همین خریدن میخواد رب به وجود بیاد، این صحیح یا صحیح نیست؟ این مطلب مهمیه، عروه اشکال میکنه که عرض بکنیم به یک جواب میدن، امام رضوان الله در حاشیه جواب دیگری رو خواسته درست کنه. در بعض حواشی هم باز مطلبی هست که عرض کنم. خب حالا اشکال معلوم میشه. عرض کنم و عمل عامل یجوز و انیشتری من المالک قبل ظهور رب بل و بعده لکن یبتل الشرا به مقدار حسته من المبی لنامالو. نه لوشتر آمنه قبل ظهور رب به از یده من قیمته. بله بیست یکون رب حاصلن به هاز الشرا. اگر بخواد بریم سراغ همون مسئله فرش. فرش معلوم نیست که قیمتی 120 هزار تومان شده باشه، اما به همین خریدن فعلا 120 هزار تومان که آقل میخواد بخره، به همین خریدن رب محقق میشه. قبل از ظهور رب بخره به از یاد من قیمتی به ایسو یکن رب حاصلن به هازش چرا یوم کنن اشکال فی اینجا یوم کنن اشکال فی چرا؟ حیث این بعض استوانی نزدین یرج و الی بعض پول به خودش برمیگرده. چقدر از اون پول به خودش برمیگرده؟ 10,000 تومان. بله من جهت کون ربحن از جهتی به همین معامله رب محقق میشه. فیلزم من نقله الالبای عدم و نقله، لازم از نقلش به بایه عدم نقلش. یستلزم وجوده و عدمه، هر چیزی که وجودش مستلزم عدمش باشه. که یلزم من وجوده عدمه باطله دیگه، محاله دیگه. این هم اینطوریه نسبت به اون 1/12 پول به خودش بخواه برگرده. فیلزم من نقله الالبایه عدم و نقله من حس اوده الانفسه، یلزم از نقلش به بایه عدم نقلش چون به خودش برمیگرده. این اشکاله. این صورت که رب به همین معامله محقق بشه این اشکال داره. حالا یک جواب ایشان میدن، جواب دیگران هم دارن تا باید میکنمش درسته. محصه مهمیه. بله حالا ایشان تو جواب میدن و یامکن دفع ایشان جواب میدن که میخوان درست کنن که یلزامن وجوده عدمه نیست، برای خاطر اینکه این وقتی که این فرشی 100,000 تومان خریدن 120,000 تومان میخره که به همین معامله رب محقق میشه به این شرا، اینجا الان این هیچی نداره. تا شرا محقق نشده نخریده از مشتری چیزی نیست، ربی نداره، ربی نداره. رب کی به وجود میاد؟ که معامله محقق بشه، برای تحقق معامله رب به وجود میاد. پس این خریدنش متقدمه، بعد از خریدن رب به وجود، بعد از رب سهم داره. چون اینجا تقدم و تأخر رتبی هست اینجا اشکالی نیست. بله و یا میکنی دفعه به انکونه ربحن متأخران ان صورت هلل بایه، رب بودنش متأخر است از اینکه اول میشه مال مالک 120,000 تومان، بعد که مال مالک شد و معامله محقق شد و وقت رب به وجود میاد، پس رب متأخره. فیصل اولا للبای الذی هو المالک من جهت که اون سمنن، اول این 120,000 تومان میشه مالک از جهت که سمنه، و بعد ان تمت المعامله و سار ملکن للبایه و صدقه که اونو ربن یرجع الی المشتری. بعد از این که معامله تمام شد و رب بودن محقق شد، اون وقت 1/12 از اون پول برمیگرده به مشتری. الله حسب قرار مضاربه. فملکیت البایه متقدمتون طبعاً، ملکیت بایه متقدمه. اگر خود عاملم این کار میکنه دست نشانده مالکه، یعنی ملکیت مالک. ملکیت بایه متقدمتون طبعا، از اینجا اشکال نداره. چون تقدم تأخر رتبی هست اشکال نداره، تقدم تأخر زمانی نمیخوام بگیم، ولی تقدم تأخر رتبی وجود داره. و هازا مثل اینکه به اجنبی بفروشه، اگر به اجنبی بفروشه مثل اون میمانه. یعنی به اجنبی اگر میفروشه شرط 120,000 تومان، خب 1/12 بعد از که معامله محقق میشه 1/12 مال خودش میشه، حالا همینطور میمانه. بله بنابراین فان الباب ينتقل از مالک به اجنبی، در اون مثال به اجنبی ها، و ثمن مشترک میشه بین مالک و عامل ولا بسبه. فان ان الاول يصل ملكا للمالك، این از اول ملک مالک میشه. ثم يصل مقدار حصه العامل من له، اول میشه ملک مالک 120,000 تومان، بعد 1/12 مال عاملش مقتضی قرار مضاربه. خب این جوابی است که ایشان دادن، طبق مذاق مشهور جواب دادن، البته اون غیر مشهور مانه. این اشکال کردن ایشان و اشکال را هم به این ترتیب ملاحظه کنید جواب دادن. حالا برای خاطر می‌دونیم که این جواب صحیح یا صحیح نیست و شما چه باید تصمیم بگیرید، رأی اتخاذ بکنید، اینجا یک جوابی هم از حضرت امام هست در حاشیه عروه، یه جوابی هم از کس دیگه هست که عرض کنید. امام رحمت الله علیه در حاشیه عروه فرمودن که بله، فرمودن که در آن یمکن دفعه، دقت کنید به جواب امام، فرمان که ان الاشکال والجواب که انهما مبنیان علا ان اعتبار المزاربه و کون الرب لمالک المال و بعد الاستربا تنتقل و حصتون منه من ملک مالک رأس المال الالعامل به حسب اقتضای مزاربه، و اما اذا کن الاعتبار فیها و کون المال للمالک و العمل للعامل و که انهما شریکان فی رأس المال و العمل و رب حاصلون لهما به اعتبارهما و به جلبهما فتکون حصتون من الرب منتقلتن الى صاحب المال و حصتون منه الى صاحب المال ابتداعن فلا وقل الاشکال و الجواب. خب تتمش بخونم اولین. ایشان فرمایان که این اشکال صاحب عروه و جواب که داده مبنی است بر این که در معاملات مزاربه اونجاها که ربحی هم باشه، حالا اونجا محل بحثه، اینطور ایشان فرض کردن که اول تمام پول منتقل میشه به مالک، بعد از اینکه به اون منتقل شد ببینیم چقدر فایده بردیم، وقت یک مقدار از اون فایده ای که سهم مالک در ملک مالک میمانه، یه مقدار که سهم عامله به عامل منتقل میشه، پس اول تمام 120 هزار تومان منتقل میشه به کی؟ به مالک. بله، اون وقت از اون 120 هزار تومان 11 12 هم در ملک مالک مانه، 1 12 هم به عامل. ولی میگه اینطور نیست، مضاربه اساسش این نیست. شما میفرمان در مضاربه ایشان میفرمان که باید اینطوری بگیم که مالک رأس المال را داده، عامل هم عمل و کار کردن، دو تا سرمایه گذاری از دو طرف، اون با پول این با عمل، رب که از اول به وجود میاد از اول تقسیم میشه، نه اینکه تمام رب بریم سراغ مالک از مالک به مال منتقل بشه، رب حصه از رب که مال مالک میره به ملک مالک، حصه از اون که مال عامله میره به ملک عامل. اگر اینجور فرض کنیم اساس مضاربه را، لا و قلل اشکال و لل جواب. حالا تتمه داره، تا اینجا معلوم شد چرز کردن دیگه. تتمه میگن که خب اگر اینجور بگیم اشکال جواب وقعی نداره، این مخالف قاعده هم نیست. نعم یبطلش ذالک الشراء المفروض بالنسبه لحصه العامل. بله اگر اینجور باشه تو میشه، اینجور باشه اصلا از اول نسبت به حصه عامل چی میشه؟ معامله باطل میشه. برای خاطر اینکه این وقتی که 520 هزار تومان میارزه، یعنی 100 هزار تومان میخواین بخرین، از اول 110 هزار تومان میره ملک مالک، 10 هزار تومان ملک کی میخواه بره؟ میخواه ملک عامل بره. خب از اول عامل هم داره پول میده دیگه، از اول نسبت اون اصلا باطل میشه دیگه. نه هم یبتون ذالک الشراء المفروض به نسبه لحصت العامل به اعتبار کون العوض و المعول لشخص واحد. حالا مثال میزنه، فیزش تراما تکون قیمت و معتن به معتین، چیزی که قیمتش 100 تومان بود 100 هزار تومان بود، برای ترقی کرده خلاصه یا نکرده، حالا عامل میره به 200 هزار تومان میخره. خب و مضاربه هم به نصف گذاشتن، یعنی نصف رب مال مالک نصف مال عامل باشه، وقت چقدر مال عامله؟ بله؟ 5000 تومان. بله خب اگر بره بخره چیزی که قیمتش 100 هزار تومان میدیستن، کان المضاربه علی نصف تبطل بالنسبة الى 50، نسبت به 50000 تومان معامله باطل میشه. بقی المال 150 للمالک لرأس المال، البته 3/4 مال مالک رأس المال نسبت به اون سهم میشه، 1/4 نسبت به معامله باطل میشه. انتها این حاشیه امام است در اینجا. خب حالا ما می‌خوایم بعداً حساب کنیم کدام ایشون درسته. این فرمایش ایشان اصلا به این ترتیب اشکال را رفع کرده باشن. حالا چقدر رفع کرده باشن؟ خب یه حاشیه هم در اینجا، چون صاحب جوایز خیلی مختصر دارن، ناچار از همین حواشی ببینیم چی گفتن، ببینیم چه استفاده می‌کنیم. یه حاشیه بر عروه که در اینجا حاشیه نسبتاً مفصل داره، مال سید اصفهانی است. سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی، شاید اکثرا یا کلن سن شما مقتضی درک مرجعیت ایشان نبوده. در سال 1363 قمری که بنده آمدم قم، اون موقع ایشان مرجع بودن، یعنی اولین مرجعی که من تقلید کردم ایشان هستن، ایشان مرجع بود. بعد در سال 1365 هجری قمری آقای بروجردی به قم آمدن و ایشان بعدن مرحوم شدن، آقای بروجردی مرجع شدن. حالا سر ایشان حاشیه بر عروه دارن، حاشیه عروه شان من ندارم، اینا قبلا نوشتم. در حاشیه عروه ایشان یک طور دیگه خواستن اشکال دفع کنن. حالا این اشکال ایشان چه رو دفع کردن؟ خب یک فقیه خیلی مهم بود. ایشان گفتن که ایشان دقت کنید فرمایش ایشان، فرمودن فیه من اون ظاهر، در جواب عروه که گفت که یمکن دفعه به فلان، فیه من اون ظاهر من جهت ان بذل العامل از یده من قیمت سلعه خسارتون علی. ایشان حرفش اینه، خلاصه میخوان فرمان که دقت کنید، ایشان میخوان که عامل سهمی از رب داره در مقابل مالک به حسب قراردادشان، که حصه از رب نصفش مثلا مال مالک نصف مال عامل باشه، در اون معامله ای که رابه هست رب داره، ولی فرض که 100,000 تومان عامل خریده از طرف مالک، حالا میخوام همین عامل این فرض رو بخره 120,000 تومان، این خرید نسبت به عامل رابه نیست، نسبت به عامل در اون معاملاتی که رب داره به نظر عامل، عامل سهم داره، ولی این معامله برای عامل چیه؟ ربی نداره، برای اینکه عامل خودش این فرش خیلی 100,000 تومان الان میخوشی بخری، خودش میری برای خودش بخری چقدر؟ تا 20,000 تومان. ایشون اینطور فرمودن فیه من اون ظاهر من جهت ان بذل العامل از ید من قیمت سلعه، اگر عامل بره قیمت سلعه قیمت متا 100,000 تومان، عامل 100,000 تومان خریده، حالا میگه 120,000 تومان میخری، خسارتون علیه، این بر عامل خسارته و محاباتون من دل مالک، این مثل یک حبه و عطیه ایمانه که مالک داره میده، ولی خودش خسارت میکشه. محابات با خای حطی معنی عطیه از عطاس ولی و محاباتون من دل مالک فلیست حاضر تجارتون رابطون من نسبت علیه، این تجارت رابحه‌ای نسبت به عامل نیست. بله. ولو اعطا حصتا من تلک از زیاده لکان ذالک جبرن لخسارت مقدار. حالا اگر بعدن اگر خسارت به وجود بیاد در قیمت فرش رو عامل را ملزم کنیم یا جبران کن، این خسارت داره میکشه، ولی این تجارت داره اون رابحه نیست. ولی اکنه استرباه هم نه هست، این استرباه برای عامل نیست. فهازه زیاده راجعت الی مالک، این 20,000 تومان اضافه مال مالکه، لا یشارک العامل، اصلا عامل در این شا میگن شرکت نداره، حتی اشکال باشه و دفع احتیاج داشته باشه. بله اگر اجنبی بخره و از یده من قیمت ها، این زیاده ربحه و منفعت عاید میشه به مالک عامل، ولی خود عامل اگر بخره، چون نسبت به عامل معامله رب داری نیست، این از این حسی و سهم نداره اشکال وجود بیاد. اینم جوابی است که آیه استوانی فرموده. خب بعد جواب امام برای ما روشن شد، جواب صاحب عروه روشن شد، جوابشان روشن شد. حالا باید فکر کنیم کدام یک از این جواب ها را بایستی اختیار کنیم برای فردا ان شاء الله.